ساعت 23:11 شب در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. شماره فعالان صنفی بازداشت شده طی روزهای اخیر در ایران ده‌ها تن گزارش می‌شود. وزیران اتحادیه اروپا در مورد تحریم کامل نفت روسیه مذاکره کردند. و اسرائیل می‌گوید جمهوری اسلامی از طریق شبکه‌های اجتماعی سعی در جذب مأمور کرده است. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در ساعت پایانی روز دوشنبه 12 اردیبهشت 1401. من بابک غفوری آذر هستم. تشکل‌ها و فعالان مختلف از موج بازداشت معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان در شماری از شهرهای ایران گزارش می‌دهند. به گزارش کانال‌های اطلاع رسانی صنفی فرهنگیان، دست کم بیش از 23 تن تاکنون با هجوم ماموران امنیتی به خانه‌ها یا اجتماعات اعتراضی معلمان در شهرهای گوناگون بازداشت شده، گرچه منابع دیگری شمار بازداشتی‌ها را تا 70 تن هم گزارش کردند. منابع خبری همچنین از احضار ده‌ها معلم در شهرهای مختلف ایران به نهادهای امنیتی گزارش دادند. در پی فراخوان تشکل‌های سراسری فرهنگیان، معلمان روز یکشنبه بار دیگر در شهرهای مختلف تجمعات اعتراضی برپا کردند. وزیران اتحادیه اروپا امروز در بروکسل با یکدیگر دیدار کردند تا واکنشی به اقدام مسکو در قطع عرضه گاز به لهستان و بلغارستان و طرح‌های مختلف برای تحریم احتمالی نفت روسیه گفتگو کنند. باربارا پومپیلی، وزیر انتقالی محیط زیست فرانسه که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را در اختیار دارد، گفت برای اطمینان از همبستگی با بلغارستان و لهستان خواهان این نشست اضطراری شده است. در این نشست همچنین درباره تحریم انتقالی نفت روسیه گفتگو شد و در این حال تأثیر اقتصادی چنین اقدامی مورد بررسی قرار گرفت. به گفته دیپلمات‌های اتحادیه اروپا، این اتحادیه به عنوان بخشی از بسته ششم تحریم‌ها علیه روسیه تمایل دارد نفت این کشور را تا پایان سال جاری میلادی ممنوع کند. آژانس امنیت داخلی اسرائیل روز دوشنبه جمهوری اسلامی را به استفاده از یک حساب جعلی در شبکه اجتماعی فیسبوک برای جذب اسرائیلی‌ها جهت جمع‌آوری اطلاعات و صدمه زدن به مردم اسرائیل متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ادعای شیمبت چند روز پس از آن مطرح می شود که اسرائیل مدعی شد جمهوری اسلامی در صدد سوء قصد به یک دیپلمات اسرائیلی در ترکیه بوده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از شیمبت ادامه داده حساب یک زن جوان یهودی کانادایی به اسم سارا پوپی با مناسباتی در اسرائیل یک حساب جعلی بوده و متعلق به یک مأمور جمهوری اسلامی بود. این مأمور از آن در شبکه‌های اجتماعی برای دوستی عمدتاً با اسرائیلی‌ها استفاده می‌کرد. به رغم افزایش نگرانی‌ها در مورد اختلال در عرضه جهانی غلات، اوکراین 4 بندر اصلی خود را به طور موقت بست. وزارت کشاورزی اوکراین روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که بنادر دریایی بردیانسک، ماریوپول، اسکادوسک و خرسون تا هنگامی که اوکراین کنترل آنها را دوباره به دست آورد، بسته خواهند بود. از آغاز تهاجم روسیه، بنادر دریایی اوکراین در محاصره یا اشغال کامل نیروهای نظامی مهاجم بوده و از این رو بیانیه وزارت کشاورزی این کشور عمدتاً تشریفاتی قلمداد می شود. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، روز دوشنبه گفت کشورش ممکن است ده‌ها میلیون تن غلات را از دست بدهد، زیرا روسیه خطوط کشتیرانی دریای سیاه را کنترل می کند. با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و تصمیم جدی دولت برای حذف ارز 4200 تومانی، کارشناسان در مورد مسئله افزایش زنجیروار قیمت مواد غذایی و دارویی هشدار دادند، ولی مقام‌های دولتی به دفعات تاکید کردند که این نوع ارز برای دارو حذف نمی‌شود یا در صورت حذف تمهیداتی برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها اندیشیده خواهد شد. با این حال اکنون نه تنها شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت داروها، بلکه نظاره‌گر افزایش قیمت مواد غذایی نیز هستیم. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
همزمان با تداوم افزایش قیمت انواع کالا به ویژه اقلام خوراکی در ایران، یک فعال بخش حبوبات از افزایش تا 120% این محصولات طی یک سال گذشته خبر داد. عبدی افتخاری، دبیر انجمن حبوبات ایران، روز دوشنبه 12 اردیبهشت با بیان اینکه متوسط قیمت 1 کیلوگرم حبوبات در ایران 50 تا 75000 تومان در سال گذشته بوده، گفته است که قیمت برخی از این محصولات بین 70 تا 120% افزایش یافته است. افزایش قیمت حبوبات در حالی صورت می‌گیرد که به دلیل افزایش نرخ سبد پروتئین خانوارها، تمایل اقشار آسیب پذیر جامعه برای مصرف حبوبات در سال‌های اخیر افزایش یافته است. احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، در مورد این مسئله به رادیو فردا چنین می‌گوید:
افزایش قیمت حبوبات نشان میده که خانوار که در مدت طولانی گذشته خودش رو انطباق داده با تورم و دائما از کیفیت و کمیت سفره‌اش زده و اون رو کوچکتر کرده، الان به نقطه‌ای رسیده که بسیاری از کالاها رو حذف میکنه و همین دلیل هم است که حبوبات جای بسیاری از کالاها از جمله کالاهای پروتئینی رو میگیره و به همین دلیل هم هست تقاضا برای حبوبات افزایش پیدا میکنه. البته باید متذکر شد که این افزایش تقاضا نیست که تنها تأثیر میذاره بر قیمت این نوع کالاها یعنی حبوبات، بلکه این یک جریانی است که به شکل یک دایره هر کالایی که گران بشه سایر کالاها را هم گران میکنه. معنی این امر اینه که ما مواجه هستیم با دو دلیل: یکی اینکه تقاضا بالا رفته، دو اینکه قیمت کالاهای دیگه از جمله قیمت دارو یا فرضاً قیمت سایر خدمات که بالا میره تأثیر میذاره بر بازار حبوبات و اون رو گران میکنه. بنابراین تنها تقاضا عامل این گرانی نیست.
روند بیوقفه افزایش قیمت مواد غذایی در ایران همچنان ادامه دارد و به ویژه پس از نوروز گزارش‌های متعددی از افزایش دوباره بهای انواع محصولات منتشر می‌شود. بر اساس گزارش‌ها قیمت ماکارونی و انواع برنج در بازار در هفته‌های گذشته 4 برابر افزایش یافته، این در حالی است که به گفته شهروندان و کارشناسان این افزایش قیمت‌ها متناسب با افزایش حقوق تعیین شده در سال 1401 نیست. از سوی دیگر در ماه‌های اخیر موضوع قیمت داروهای ساخت داخل و داروها و مواد اولیه وارداتی به مسئله لاینحل برای دولت و شهروندان ایران تبدیل شده است. حذف ارز ترجیحی برای واردات دارو گرچه هنوز اجرایی نشده، ولی بهای دارو در ایران همچنان در حال افزایش است. مقامات دولتی از طرفی وعده ارزانی قیمت دارو را می‌دهند و از طرف دیگر هنوز راهکار مشخصی برای تثبیت قیمت داروهای مورد نیاز مردم ارائه نشده است. مسعود میر کاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، روز چهارشنبه 24 فروردین به خبرگزاری خانه ملت گفت برای حذف ارز 4200 تومانی نمیتوان تاریخ مشخصی را تعیین کرد و حجم آن نیز تکافوی نیازها تا پایان سال نخواهد بود. به گفته او هر زمان شرایط و فضای اقتصادی کشور مناسب باشد میتوان به تدریج این موضوع را عملیاتی کرد. در این اوضاع سؤالی که پیش می آید این است که چنین آشفتگی در تصمیم گیری ها و سردرگمی دولت و مجلس در مورد ارز 4200 تومانی چه پیامی برای سودجویان بازار می فرستد؟ احمد علوی:
این عدم توانایی در تصمیم گیری که بین دولت و مجلس بود و الان هم مجهول است که چه کسی تصمیم نهایی را میگیره، نشان دهنده ناکارآمدی هم مجلس و هم دولته. و علارغم اینکه حاکمیت تلاش کرد که یک دست بشه، اما به نظر میاد که موفق نشده. و البته این یک پیام و سیگنالی رو به بازار میده. این بی تصمیمی بسیار خطرناکه، از اون جهت که انتظار تورمی رو میبره بالا و قیمت کالاها و البته خدمات بالا میره. بجز این قضیه باید به خاطر بیاریم که افزایش قیمت دارو هم هر چند ادعا میشد که قرار است که این ارز ترجیحی به هر حال قطع نشود، از اون طبیعی است که با گران شدن اون این تسری پیدا میکنه، چون یک پیامی رو میده به بازار و بنابراین بازار خودش رو انطباق میده و همه کالاها و خدمات رو گران میکنه. به این معنا که بازار انتظار میکشه که بعد از گرانی کالا یا اقلام دارویی سایر کالاها و خدمات هم افزایش پیدا کنه قیمتشون، برابر این به سرعت خودش رو انطباق میده و تأثیر میگذاره این هم بر قیمت سایر کالاها و خدمات و اونها رو گرون میکنه.
با اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیگر مقامات دولتی میگویند ارز ترجیحی کالاهای اساسی به ویژه دارو حذف نشده است، داروهای ساخت داخل و داروهای وارداتی در هفته‌های اخیر شاهد جهش 200 تا 400% قیمت بودند.
گروهی از نوکیشان مسیحی با انتشار بیانیه‌ای به نقض حقوق مسیحیان فارسی زبان و محرومیت آنها از حق اشتغال اعتراض کردند. در بیانیه‌ای که با امضای 25 نفر از مسیحیان محروم از کار و زندانیان پیشین مسیحی منتشر شده آمده است، جمهوری اسلامی حق کار و اشتغال را از مسیحیان فارسی زبان سلب کرده، در مسیر اشتغال آزاد و خوداشتغالی نیز موانع جدی بر سر راهشان تراشیده. در همین باره با کیارش عالی‌پور سخنگوی سازمان ماده 18 که در زمینه دفاع از حق آزادی دین و حقوق مسیحیان ایران فعالیت می‌کند گفتگو کردم و نخست از او درباره جزئیات بیشتر موارد مطرح شده در بیانیه پرسیدم.
متاسفانه اقلیت‌های دینی در ایران همچنان با آزار و تبعیض دینی سازمان یافته و ساختاری مواجه هستند. در 14 گذشته شمار نوکیشان مسیحی افزایش چشمگیری داشته و این موجب نگرانی صاحبان قدرت در ایران شده. از این رو حکومت ایران محدودیت‌های بسیاری را اعمال کرده و سعی کرده که عرصه رو بر مسیحیان تنگ سر کنه تا جایی که یا از کشور خارج بشن یا اینکه اجتماعات اونها رفته رفته تحلیل بره. ولی شاهد هستیم که اقلیتی به نام نوکیشان مسیحی زاده شده که حکومت ایران نمیتونه اونها رو در قالب‌های متعارف و رسمی قرار بده. این نوکیشان از اقوام مختلف ایرانی هستند که زبان مادری اونها متفاوته، ولی زبان مشترک اونها فارسی هست. گرچه کلیساهای اونها در طی سالها بسته شده، ولی اونها این مطالبه رو دارن که حق آزادی دین و عقیده و حق پرستش اونها باید به رسمیت شناخته بشه. جمعی از مسیحیان محروم از کار و زندانیان پیشین عقیدتی با صدور این بیانیه با اشاره به منشورهای بین‌المللی به بی‌عدالتی و محرومیت از حق کار مسیحیان در ایران اعتراض کردند. در این بیانیه نوشته شده که از نخستین روزهای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، مسیحیان فارسی زبان که یک اقلیت دینی غیر رسمی هستند، با اشکال مختلف تبعیض‌ها و ستم‌های هدفمند مواجه بودند. از قتل‌های زنجیره‌ای، اعدام، زندان و تخریب و پلم و مصادره کلیساها و مستقلات اونها گرفته تا محرومیت از حقوق انسانی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره. به گفته امضا کنندگان این بیانیه، تقسیم نابرابر ثروت همگانی و فقیرسازی یکی از سیاست‌هایی که با اراده خاص از جانب جمهوری اسلامی علیه جامعه مسیحی فارسی زبان به قصد ناتوانسازی و حذف اونها اعمال میشه. همچنین با اشاره به بعضی از مواد منشور جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و حتی قانون کار جمهوری اسلامی، امضا کنندگان این بیانیه نوشتن که فارغ از نژاد، رنگ، زبان، دین، جنسیت و هر ویژگی دیگه‌ای، حق کار یکی از اساسی ترین حقوق هر انسان هست و نبود حق کار و اشتغال نه تنها سفره رو حذف میکنه، بلکه هر کسی رو که به دور اون نشسته و از اون ارتزاق میکنه رو هم حذف میکنه.
در سال گذشته میلادی به گفته خود نهاده که شما سخنگوش هستین، 53 مسیحی بازداشت شدن در ایران. صدور همچین بیانیه‌هایی به نظرتون میتونه کمکی به تغییر شرایط برای نوکیشان مسیحی در ایران بکنه؟
مسیحی زادگان به رسمیت شناخته شده، یعنی ارمنی ها و آشوری ها یا ایرانیان ارمنی و آشوری تبار، از آزادی نسبی برخوردار هستند، هرچند اونها هم از محدودیت ها و تبعیض های گسترده رنج میبرند. مسیحیان در ایران تنها به دو اقلیت قومی ارمنی ها و آشوری ها منحصر نمیشه، بلکه اقوام مختلف ایرانی رو شامل میشه و نوکیشان بسیاری خودشون رو مسیحی میدونن و مسیحیت رو هویت خودشون میدونن. امیدواریم با حضور مسیحیان در صحنه‌های اجتماعی حکومت ایران به این نقطه رسیده باشه که دیگه هویت اونها رو، به ویژه نوکیشان مسیحی رو، نمیتونه انکار کنه. تا به حال جمهوری اسلامی هویت نوکیشان مسیحی رو انکار کرده، اونها رو از حقوق بنیادین انسانی خودشون، از حق کار گرفته تا حق تحصیل و بسیاری حقوق دیگه محروم کرده و نوکیشان رو به رسمیت نمیشناسه. ولی امیدواریم که این مسئله با این اعتراض ها تغییر بکنه. شمار مسیحیانی که در سال گذشته میلادی مورد آزار حکومت ایران قرار گرفتن بسیار بیش از آن چیزی هست که ما در گزارشمون اعلام کردیم، ولی زمانی که ما گزارش سالانه را تنظیم میکردیم از این تعداد باخبر بودیم و هر ساله به مرور مواردی به ما گزارش میشه که از اون بیخبر بودیم و همین امسال هم تا به حال افزایش موارد دستگیری و زندان و بازداشت رو شاهد بودیم.
با شنیدن این گفتگو به پایان این بخش خبری میرسیم. دعوت میکنم نیمه شب به وقت ایران 45 دقیقه دیگر شنونده مجله نیمه شب باشید که مروری است بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا کنون با نگاهی دقیق تر.